90% گروه های سیاسی در جهان پدر سوختن، اما گروه سیاسی که به قوم خاصی توی کشوری یا به یک مذهب خاصی در کشوری فوش میده و تو صفحه‌های مجازیش به اینها چیزی میگه یا از اینا چیزی مینویسه، پدر سوخته تر است. گروه سیاسی که به لور کرد، ترک، بلوچ یا به هر قومی فوش میده، یعنی حداقل فهم رو نداره که وقتی به یه قوم فوش میده چند میلیون ایرانی ناراحت میشن. پس دنبال رأی جمع کردن نیست، این دنبال تجزیه کشور توه، این آلردی جاسوسه. براستی به زودی ایران چه خواهد شد؟ خوش آمدید به شب بخیر ایران 72 فاز 2، کشتار، قتل، غارت ایرانیان یا راه دیگری وجود دارد. ویلکام. خوش آمدید به شب خیران 72. عرضم حضور شما که برنامه که تقدیم شما می شود در فاز 2، یعنی در شروع روزهایی که ما ریستارتی ها آن را فاز 2 نامیدیم. وقتی یک گروه سیاسی، شنونده محترم، به یک قومی فوش میده، یعنی من اون روز هم به شما گفتم 10 سال پیش از این جمهوری اسلامی پول داد به اپوزیسیون ها، بعضی از اپوزیسیون های خارج از کشور، و صفحات مجازی به نام آدم های معروف درست کرد. که یادتون باشه ما حتی به بعضی فوتبالیست ها یا بعضی از خواننده ها کلیپ کردیم که بعدها اونها گفتن اصلا صفحه ما دست ما نیست، یا ما اصلا صفحه مجازی نداریم، یا یکی از بچه های اطلاعات داره صفحه مجازی ما رو پروموت میکنه یا توش مطلب میذاره. کار اینها چی بود؟ کار اینها این بود که درگیر کنن مردم ایران رو با کشور عربستان، یعنی فحش دادن به اعراب یکی از کارهایی بود که اینا میخواستن انجام بدن، تا جوونها برای این که برن شهید چیز خر بشن آماده بشن. این خیلی ساده است دیگه، اصلا خیلی مشخصه. حالا چرا اینا 11 سال پیش میدونستن؟ و اگر یادتون باشه حتی در خود نظام هم شکاف عظیمی وجود داشت، یعنی هاشمی رفسنجانی تلاش میکرد که با عربستان خوب باشیم، اما جناح راست اصلا این اجازه رو نمیداد. یعنی خود هاشمی به نوعی هی میگفت آقا اگه اجازه بدین من با اعراب خوب شم، عربستان حرف منو گوش میکنه، که گوشم میکردن تا حدودی، اما جناح راست ابداً زیر بار نمیرفت. خب کمکان وقتی من در اماراتم بودم، جلسه که برای زدن تلویزیون بود، یه چیزایی در بعضی از مصاحبه ها توضیح دادم و گفتم که اگر یکی دو نفر از مسئولین بخوان حاضرم که بقیهشو حرف بزنیم، و یا اگر اعتراضی به بعضی از حرفای من دارن در شبکه 1-2-3 اونا حق دارن که اعتراض کنن و منم در شبکه 1-2-3 ایران میتونم اونا رو توضیح بدم. یکی از کارهاشون دوباره همین بود، یعنی یکی از کارهایی که میگفتن اگر تو تلویزیون بزنی مردم ایران نمیفهمن که تو با ما مخالف نیستی، یه حرفایی رو میزنی و ما چیزایی به تو میگیم یا اخباری به تو میگیم که مردم ایران متوجه نمیشن. چون ازشون پرسیدن خب الان فرض کن من با شما تلویزیون میذارم بعدش چی میشه؟ بعد مردم میگن عجب آدم عوضی رفته بیرون با ما هم داره تلویزیون میزنه. چند تا سوال بود و خلاصه به هر یک دو ساعتم بحث و جدل و اینا، ولی خب اون تای حرفشون رو ما فهمیدیم چیه. پس در جناح راست یک نکته عمیقی وجود داشته. یعنی چی؟ یعنی بیش از 1000 صفحه مجازی همین الان در تلگرام، اینستاگرام اینا هستن که مال جناح راسته. یکی از کارها اینها فوشای رکیک به محمد عبدالله و اسلام و تبلیغ شدید از عرضم از شما موبدان زرتشتیه. خیلی جالبه بدونید شما اینو. و یزگرد یزگرده و لا این حرفا هم کوروش کوروشه. چرا این کارو میکنن؟ برای اینکه میخوان کاری کنن که تو نسبت به کوروش که خواهمه ایرانی ها علاقه دارن به حال، اولا که بعد از اینکه ریستارت پخش شد فهمیدن صوفیه که اصلا علاقه به کوروش چند صد برابر شد، و بازی با احساسات من و تو ما رو آماده کنن با کشتن اعراب و جنگی که احتمالش وجود داره. یعنی عرب سوسمارخور، عرب فلان. خب تو سوال از خودت باید بپرسی آخه 7 میلیون ما عرب داریم، چطوری میشه یک اپوزیسیونی که خودش سیاسی میدونه تو خارج از کشور فوش خار مادر میده به عرب و شروع میکنه توهین به اعراب اهواز و اونا که عربی هم حرف میزنن خیلی هاشون، یعنی عرب ایرانی هن یا ایرانی عربن فرقی نمیکنه. خب تو اینو بعد بعضی از حرفای من اصلا اگه نفهمی نفهمی، اصلا هیچ توجیهی من دیگه برایش نمیتونم بکنم. میدونی مثل که من میبرم تو خیابون میگم که این بالا خورشید اسمش، بعد تو میگی بله، بعد که میای تو خونه میگی که فکر کنم امشب الان. خب دیگه تو اصلا مشکل روحی روانی داری. درس اول یک اپوزیسیون سیاسی جمع کردن آرای مردمه، نه تفرقه بین اقوام یا ادیان. ببین من الان مثلا ما 2 میلیون مسیحی تو ایران داریم، من نمیتونم اگه اپوزیسیون سیاسی باشم نمیام فوشای رکی که خار مادر به مسیحی ها بدم، مگر اینکه هدفم درگیری بین مسیحیت و مسلمون باشه. یعنی بیشتر نگاه هم به تجزیه باشه. جناح راست ایران به 2 گزینه همیشه هم به شما گفتم فکر میکنه. گزینه 1 حفظ نظام با کشتار مردم، گزینه 2 تجزیه ایران، و هر دوش در این مطالب صفحات مجازی وجود داره. یعنی فوشه به عرب، فوشه به کرد، کردای فلان این میگه، یا تعریف از کرد، آره کرد هیچ وقت یک ترک کرد نمیشه، کرد مرد بزرگیه، کرد فلانه، ما کرد 5 میلیارد سال الان کردیم، ما کردا میدونیم چیکار کنیم، حالا ببین ما استقلال میخوایم، از این حرفا میزنن. یعنی زیرپوستی داره آماده میکنه و خط کشیدن روی اپوزیسیون سیاسی که به یکی فوش میده از یکی دفاع میکنه یا بالعکس بسیار ساده است، و اون اینه که هیچ اپوزیسیون سیاسی در جهان تلاش نمیکنه که یک قشر عظیمی از کشوری، یک کشوری رو از دست بده، 7 میلیون از دست بده، هیچ وقت این کار نمیکنه. و هم خود هیچ اپوزیسیون نمیاد بگه ترکا همه بیشعورن تا بتونه برگرده و ایران رو بگیره نجات بده. این دنبال نجات ایران نیست، دنبال خر کردن من و شماست و دنبال اینی که بتونه ایران رو تجزیه کنه. و تو صفحات مجازی شما هر وقت این صحنه رو دیدی باید خط بکشی رو اون صفحه فیسبوک یا صفحه اینستاگرام یا صفحه تلگرام یا رو اون اپوزیسیون، هیچ فرقی نمیکنه. فاز 1 ما تموم شد، یعنی تمام ریستارتی ها تلاش کردن که ایرانی ها رو بیدار کنن، خیلی هم تاثیرگذار بود. یعنی ما در چند ماه توانستیم کاری رو بکنیم که شاید در چند سال نمیتونستیم بکنیم. یعنی گروه های متعدد و شاید با تعداد بسیار بالا، مثلا حدود 20,000 صفحه اینستاگرام وابسته به ریستارت در صفحات مجازی وجود داره، فقط 20,000 صفحه اینستاگرامه، حالا گروه هاشون هم هستن و اینا. اینه وقتی ما یه خبری رو میزنیم و چیزی رو میگیم 20,000 صفحه اینستاگرام همزمان شروع به تبلیغ میکنه، خیلی رقم بالا و عجیب و قدرتمندیه. این یک اتفاقی که تکرار نشدنیست و هیچ وقت دیگه تکرار نمیشه. یه روز هم به شما گفتم پسری که حوصله نداره واسه مادرش بره صبح نون بخره بیاد که خودش هم میخواد بخوره، چطوری میره رنگ بزنه تو بالای سردره مثلا پایگاه مقاومت بسیج؟ این باید عشق داشته باشه. به همین خاطر هم اپوزیسیون خارج کشور تو این 39 سال نتونستن یه فراخوان درست بدن. یکی این که واقعا خیلی هاشون بی‌سوادن، واقعا، یعنی از وقتی من وارد سیاست شدم تو این چند سال فهمیدم اینا اصلا ساده ترین تفکر و شعور سیاسی رو هم خیلی هاشون ندارن. یه چند تای دیگه هم این وسط دور میخورن، یعنی گولم میخورن. یعنی چی؟ یعنی همین مثلا میگم به فلان چیز فوش میده، اینم میاد دفاع میکنه بدون اینکه بفهمه. یه دو سه تا گروهشون هم که آدمای خوبی هستن، یا صداشون نمیرسه و یا اینکه بی خیالن به هزاران دلیل، توی مدت بی خیال بودن، الان با پخش برنامه ریاست و شب بخیر ایران یه جون دوباره گرفتن. حتی میبینید که محسن رضایی هم در ایران حرفای شب بخیر ایران رو کپی میکنه، یعنی اصلا حتی یه کلمه بالا پایین نمیذاره. یا تا الان بیشتر مثلا چند تا جمله ریاستیا رو بدل آقای خامنه‌ای گفته و این جمله رو هم گفته، یعنی حتی بالا پایین هم نکرده، انگار دقیقا نشسته من و شب بخیرانه به صورت لایو، نه حتی دانلود کنن از تلگرام، به قول دوستمون لایو دارن گوش میکنن. خب چرا؟ به خاطر اینکه همه اینو میدونن وقتی ما یه حرفی رو بزنیم 20 میلیون ایرانی این حرف رو بشنوه، نمیشه این حرف رو پاکش کرد، باید رو موج این حرف سوار شد. و هم خاطر محسن رضایی میگه دقیقاً حسینی درست میگه و الان مثل دوران صدام حسین فروپاشی اونجاست و یا دوران جنگی که صدام حسین داره به وجود میاره، یعنی انگار یک اتفاقاتی داره در منطقه میافته. اتفاق بدتری که در این یکی دو روز گذشته افتاد و بسیار خطرناک است، اتفاق حمله به مکه است. یعنی عربستان الان یک برگ برندهی داره که این حمله رو بچسبونه به جمهوری اسلامی ایران و تمام مسلمانان با اشک و گریه و آه قیام کنن که به خانه خدا حمله شده است. این بزرگترین آسیست که متاسفانه در این چند روز گذشته گرفته شد و اگر دقت کنید همیشه ایران به عربستان فوشهای رکیک میداد، حتی پولهای اپوزیسیون رو گفتن به شما جمهوری اسلامی داره میده که فوش بدین به عرب، اما به سرعت وزیر امور خارجه ایران اومد گفتش که کمکی میخواییم ما انجام بدیم. هر کی به مکه حمله کرده انگار به ما حمله کرده، ما دشمن کسی هستیم که به مکه حمله کرده، مثل سگ ترسیدن. حالا یا حمله مکه خود ساخته بوده، یا جمهوری اسلامی این کارو کرده، یا یک کشور دیگه این کارو کرده، مثلا ممکن انگلستان کارو کرده باشه، جنگ رو شدید کرده. مثلا انگلستان یک تخصصاش کوردلور لورک ترک ترک بلوچینا کردن، فارس کردن، مثلا یک تخصصاش دوره دارن، یعنی دانشگاه میری شما اونجا جاسوس که میشی، یکی از کاراشون اینه که شما باید یاد بگیری که شیعه دشمن سنی، سنی دشمن شیعه، این دوتا با هم دوست بشن پدر انگلستان در میاد. یک از تخصصاشه. حالا ممکنه هر کدوم از این اتفاقات افتاده باشه، ولی به هر حال یک آسی گذاشتن رو میزه، یه آس تک دلی گذاشتن روی میز عربستان که واقعا دله، چون دلهای مسلمانان در جهان لرزان که حمله به خانه خدا، این خطرناک بود و این کار را انجام دادن. خب 10 سال 12 سال که جمهوری اسلامی داره به عربستان فوش میده و دلیلش هم این بود که میدونست عربستان پول داره و متحد آمریکاست و اینا چون روسیان و انگلیسیان به تب میدونستن که اگه قرار باشه که رژیم عوض بشه، حسینی با دوتا شورتک نمیتونه رژیم عوض کنه که، یا اپوزیسیون فلان که یا فلان که، دوتا اتفاق ممکنه بیفته که رژیم ایران عوض بشه. نمبر وان، اگر یک برنامه مذهبی علمی عرفانی بیاد رژیم عوض میکنه، که این اتفاق افتاد، یعنی ریستارت اومد. چرا؟ چون میدونستن مردم بر اثر بیلیف و باور اعتقاد به خدا، هو یا عرضم ازشون که انسان کامل، یا به خاطر محمد و مسیح یا موسی و زرتشت احتمال داره که بیان توی جنگ و رو در روی حکومت باشن و رژیم رو عوض کنن. به همین خاطر در خارج از کشور شدیداً به هر گونه نگرش مذهبی حمله شد، داخل ایران هم حمله شد. اما بر اساس اتفاقی که شاه نعمت الله ولی گفته بود، ریستارت یعنی خرد جمعی آمد و اینها بسیار از ریستارت ترسیدن و همین الان هم میترسن و تنها اپوزیسیونی که فکر میکنن که حتما میتونه رژیم عوض کنه ریستارت. چرا؟ به خاطر اینکه میره تو استخون مردم و مردم به خاطر هو احتمال داره که هر کاری بکنن که میبینیم کردن، یعنی بمبای صوتی رو وسط روز قتل خمینی به قول دوستان اصلاح طلب یا رحلت خمینی به نام اصولگراها، میبینیم که بمب صوتی میزنن و مسخره میکنن کل نظامو و میفهمن که قدرت دارن. نمبر 2 جنگیست که ممکنه اتفاق بیفته، یعنی یک جنگی که پول توش باشه و عربستان این پولو داره و داشت و میتونه این پول هزینه کنه که ما میبینیم که این کارم میکنه. اما خب عربستان سکوتش برای چیه؟ اولا که تو این مدت عربستان به شدت داره از ایران اتم میگیره. اگر دقت کنید افغانستان منفجر شد، تانکری که انفجار توش به وجود اومد، هنوز هیچ نهادی، هیچ کشوری، حتی توی خیابون خیلی ساده است، تمام اونجا دوربینه، هیچ کس اعلام نکرد این تانکر از کدوم سفارتخونه اومد بیرون و با اجازه کدوم سفارتخونه وارد شد تو منطقه ممنوع و منفجر شد. هیچ کس اعلام نکرد به جز ریستارت، یعنی به جز ما هیچ کس اعلام نکرد. این آتوی بسیار بزرگی که آماده کردن برای سازمان ملل، انگلستان انفجاراتی داره به وجود میاد، در خیلی از کشورها به وجود میاد، در عربستان هم داره این اتفاق میفته و خصوصا آخرین آتوی که اینا گرفتن حمله به مکه بود، همه رو گرفته. اولا اعراب تو 4-5 ماه حمله نمی کنن، یعنی ماه ذی‌قعده و ماه ذی‌حجه و ماه رجب و محرم، این 4 ماه اینا حرام میدونن برای حمله، برای دفاع حلال میدونن. یه ماه مبارک رمضان به قول خودشون که به دلیل این که روزه ان و اینا اصلا نمیخوان وارد جنگ بشن. اگر ما طبق قانون اسلامی که عربستان داره میگه بهش بیاندیشیم، پس احتمال حمله نظامی عربستان در 2 تاریخ اتفاق افتاد، یا 4-5 روز دیگه، یعنی رمضان که تمام میشه میفتیم تو شوال، یک ماه فرصت دارن، چون بعد از شعبال ذی‌قعده است. یعنی اگر قرار باشه عربستان به ایران حمله کنه، به دلیل اینکه بتونه گروه‌های سیاسی کشورش هم همسو کنه برای این حمله، باید تا شعبال صبر کنه. حالا پس یک شنبه ماه رمضان تمام میشه، از 2 شنبه به مدت 27 روز فرصت حمله عربستان به ایرانی که احتمالش بسیار زیاده که این حمله نظامی انجام بشه. و اگر فکر کنه عربستان که در عرض 20 روز میتونه کل ایرانو بریزه به هم با یارایی که داره از چند جناح به ایران حمله کنه، این کار خواهد کرد. پس دلیل سکوتشون در رمضان این بوده که باید یک گروه های سیاسی دیگر هم در عربستان آماده کنن و یا در کشورهای اسلامی دیگر، و اونا همش میگن ماه خداست، ماه رمضان ماه خداست، ماه مهمانی خداست، این کار رو نکنیم. همین خاطر شوال بسیار تاریخ خوبیه، اگر بدونم 20 روزه رژیم ایران رو عوض میکنن و حمله میشه و تموم میشه و شاید این فکر رو بکنن. اما اگر شوال این کار رو انجام ندن، ماه بعد دیگه نمیتونن حمله کنن، یعنی ذی‌قعده، ذی‌حجه هم نمیتونن حمله کنن، محرم هم پشتشه نمیتونن حمله کنن، پس میفته توی مهر و آبان، آخرای شاید اواسط آبان، یعنی اینکه بعد از محرم تو سفر حمله میکنن که 5 ماه وقت دارن، یعنی سفر رو وقت دارن، ربیع الاول رو وقت دارن، ربیع الثانی رو وقت دارن، جمادی الاول رو وقت دارن، جمادی الثانی رو هم وقت دارن. این میشه 2 زمان تاریخ جنگ. اگر ماه دیگه بخواد جنگ بشه که خب، ما ریستارتیا فقط تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که زمانی که این اتفاق افتاد، اگر ضرب العجل اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد، شما ریستارتی ها اولین کاری که باید بکنین اینه که به سرعت به پادگان ها که حمله میکنین اسلحه ها رو جمع کنید، به سرعت اسلحه ها رو به خونه هاتون ببرید و اسلحه ها رو به کسی نشون ندید، نگه دارید، برای اینکه اگر خیابون های ایران اتفاقی افتاد، ریستارتی ها باید اولین گروهی باشه که اسلحه دستشون باشه. این یکی از کاری که باید بکنید که بتونید از کشورتون دفاع کنید، به خاطر اینکه در لحظه حمله عربستان اگر یک اشتباه کوچک چه آمریکایی‌ها انجام بدن چه من و تو انجام بدیم، میریم برای اون تجزیه که من به شما گفتم اتفاق میفته، اون وقت کشتارها دیفرنت میشه. تا قبل از 31 خرداد، یعنی تا قبل از خرداد که ما اعلام خبر کرده بودیم، اگر حکومت اتفاقی واسش میافتاد، بین 2-3 هزار نفر، 4 هزار نفر کشته میشدن. اما در حالت دوم، یعنی که در فاز دو، دو گزینه کشتار وجود داره. یک گزینه 50-60 هزار نفر است. دیگه ما دیگه راجع به 2000-3000 نفر نمیتونیم صحبت کنیم. در گزینه 50-60 هزار نفر کشته شده ایرانی یک اتفاقاتی میفته که الان توضیح میدم. اما این 50-60 هزار نفر در فاز دو میتونه تبدیل بشه 500 هزار نفر. یعنی فاجعه‌ای که ما فقط میشینیم گریه کنیم، یعنی هیچ راه دیگه ای نداریم، یعنی تمام زورمون رو زدیم. کما اینکه خیلی از ریستارتیا داشت فاز یک تمام میشد، برای خیلی‌ها گریه کردن، برای ایران، برای ایران ایرانی گریه کردن. راه دیگه ای جز گریه نداریم. بعد بشینیم و کشتار رو با هم نگاه کنیم و هرچند که لذت نمیبریم از مردن هیچ کس، حتی دشمنمون، حتی یک بچه سپاهی یا بسیجی، اما وقتی این اتفاق بیفته دیگه ما نمیتونیم کاری کنیم. تو فاز دو، دو حالت مشخص وجود داره. اگر شوال هم بشه، یعنی تا محرم اگر هم بشه میشه قسمت یک فاز دو. اینجا 45 هزار نفر میمیره، 60 هزار نفر میمیره، هیچ کاریش هم نمیتونیم بکنیم، که دو حالت هم بیشتر نداره. یا کودتا میشه تو ایران، یا جنگ از خارج میاد. یعنی در فاز دو، قسمت اول تا محرم، یا جنگ میشه در ایران، جنگ کوتاه مدت مثل بردن صدام حسین که 45 هزار نفر کشته میشن، یا اینکه عرضم حضور شما که کودتا میشه تو ایران. یعنی چی؟ یعنی خیلی الان ریستارتی از فرمانداری سپاه، خیلی ها تأثیرات زیادی توشون بوده، یعنی یک کودتایی میشه، اون وقت بعضی از گروه های سیاسی داخل و خارج متحد میشن در زیر پرچم ریستارت و این اتفاق میفته. شما ریستارت اصلا شوخی نگی، این ریستارت یک مطلبی که سعید امامی وقتی داشت میگفت پاهاش میلرزید و انگلستان شدیداً داشت به ایران میفهمون که آقا اگر تصوف و عرفان بیاد هیچ کس نمیتونه نجات پیدا کنه، نه شما بچه بسیجی و سپاهی، بلکه انگلیس ها و روس ها هم از ایران برای مدت 2300 سال خواهند رفت. یعنی انگلستان با اشک و ناله و آه به سعید امامی گفت که اینا رو بگید، و سعید امامی با یک پروپوزال بسیار قدرتمند این رو نوشت و دعوای مستقیم سر ریستارت و صحبت نکردن هیچ گروه سیاسی در ایران و خارج و هیچ تلویزیون رسانه رادیویی از ریستارت دقیقا اینه که اینا حرف سعید امامی رو باور دارن، یعنی شاه نعمت الله ولی رو قبول دارن و از توی ریستارت بیشتر میشناسن و مطمئنن که ریستارت رژیم عوض میکنه. اینقدر زیبا که وقت نمیکنه کسی خشتکشو بکشه بالا. این خیلی نکته مهمیه و هم خاطر اون فاز مشخصش هست. تو قسمت یک فاز یک تا محرم، من و توی ریستارتی باید بدونیم 40-50 هزار نفر کشته خواهند شد، یا کودتاست یا جنگ، هیچ کاریش هم نمیتونه میکنه. اما از محرم به بعد جنگ میره رو 500 هزار ایرانی کشته، جنگ میره برای تجزیه ایران. ببین وقتی که بیفته توی سفر و ربیع الاول 4-5 ماه فرصت داره، این دقیقا جمادی و ثانی اینا حدودا تو همون بهمن، ایناست که ما گفتیم بهمن جدید رو کسی نمیبینه، یعنی آخرین بهمن جمهوری اسلامی پارسال بود که دید، و یادتون باشه که 40 سال جمهوری اسلامی تا بهمنه نه تا فروردین. نکته است که بدونید خوش بهار میبینم، فروردین اردیبهشت خرداد اگر که حتما الان میتونه باشه، بهاری بود که گذشت و خرد جامعه تکون خورد. وقتی خرد تکون میخوره با ریستارت، جامعه آماده تغییر رژیم میشه خودش. این خوش بهار دارای یک دی و بهمنی هم هست، یعنی این 4 ماهی که اگر جنگ بشه 4 ماه میرن برای تجزیه ایران، که اون موقع ما ریستارتی ها روشمون متاسفانه کمپلت تغییر میکنه و هر کس که دنبال تجزیه باشه دشمن ماست، و مطمئنن هر کس که روبروی ریستارت بیسه، چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند ریشش، و ریشش متاسفانه میسوزه و خیلی خطرناک میشه، که حالا من میتونم به صورت رسمی بگم. پس ما ریستارتی ها قراره چی کار کنیم؟ ما ریستارتی ها آینده ایران رو بعد از فاز یک به دو قسمت تقسیم میکنیم، تا محرم، بعد محرم. ما ریستارتیا بعد از محرم و تا محرم و یک روز انتخاب میکنیم که امروز من روزشو میگم، 8 مهر بزرگداشت مولوی، تا 8 مهر بزرگداشت مولوی وقت دارن بسیجی ها و سپاهی ها که ریستارتیشن. تا 8 مهر بزرگداشت مولوی وقت دارن که کودتایی اگر میخواد جناح چپی بکنه، نیمچه چپی بکنه، جناح لای راستی بکنه یا نیمچه راستی بکنه، تا این زمان ما فرصت میدیم بهشون. اما از 8 مهر اگر رو پاهای ریستارتی ها هم بیفتیم بگین غلط کردیم، راه نجاتی براتون نمیذاریم دیگه. از 8 مهر روز بزرگداشت مولوی که اون روز ساعت 9:30 شب تا 12 شب بمب‌های صوتی کل ایران را بمباران صوتی خواهد کرد، یعنی آغاز حرکت ریستارت، ما از 8 مهر به بعد دیگه منتظر نمیتونیم وایسیم تا ایران تجزیه شده ببینیم. ما ریستارتی ها خودمون رژیم رو عوض میکنیم، یعنی از 8 مهر شروع میکنیم تا بهمنی که اینها نباید ببینند. پس کلا ما ریستارتی ها دو قسمت داریم، زیر 8 مهر، بالا 8 مهر، زیر روز بزرگداشت مولوی، بالای روز بزرگداشت مولوی. اپوزیسیون ها تا زیر 8 مهر، تا زیر بزرگداشت مولوی اومدین ریستارتی شدین شدین. بعد از 8 مهر اگر هر اپوزیسیونی یا هر آدمی هر چیزی بیاد بگه آره من نفهمیدم، من دیر فهمیدم، ما دیگه گذشت نمی‌کنیم و ما ریستارتی اجازه نمی‌دیم وارد عرصه سیاست بشن. مطمئن باشید کما اینکه الانم خیلی هاشون رو داریم می‌فرستیم رو هوا، کما اینکه بی بی سی رو فرستیم رو هوا، کما اینکه خیلی از شبکه‌های تلویزیونی فرستیم رو هوا، کما اینکه خیلی‌ها دیگه شناسنامه‌شون باطله. اصلا ببینید بعضی چیزها را اگه انجام ندی، ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری و بعد بر گوسفندان. ما همین الان اگه حکومت تبدیل ریستارتیا بدن، ما 50-60,000 تا 70,000 تا 80,000 تا 100,000 تا ایرانی شناسنامه‌شو باطل میکنیم البته همین الان، یعنی مثل گذشته. ما تمام زورمون رو زدیم که تا خرداد ساختار رو برسونیم به اونجایی که باید برسه و نشد. و این کار کی نکرد؟ بی بی سی نکرد. این کار کی نکرد؟ وایس آف آمریکا نکرد. این کار کی نکرد؟ اپوزیسیونی که تو خارج کشور بودن نکردن. این کار کی نکرد؟ رسانه‌ها نکردن. این کار کی نکرد؟ هنرمندا نکردن. تمام اینا دونه دونه شناسنامه‌شون باطل میشه. هیچ آدمی که در بی بی سی داره کار میکنه مگر به من ایمیل زده باشه، در غیر این صورت حتما شناسنامه‌ش باطل میشه، که بعضیاشون هم زدن که آقا ما کاری نیستیم و ما رو ببخشید و اینا. اونایی که این حرفو زدن بجز اونا، همین تو آلدی الان این شوخی رو اصلا بذارید کنار. ایران حمله به ایران یعنی حمله به ریستارت، حمله به ایران یعنی حمله به کرد، به لور، به بلوچ، به اهوازی، به رام هرمز، به مازندران، به گیلان. حمله به ایران یعنی به حمله به کل ایرانی ها. و چون اپوزیسیون ریستارت تو هر کوچه ای آدم داره، و همین خاطر یعنی حمله به همه ریستارتی ها. و ما به هیچ کس دیگه رحم نمی کنیم. من قول به شما میدم که قدرت ریستارت رو از 8 مهر به بعد که دیگه درب توبه بسته خواهد شد، درب کاملا بسته میشه، پشتش رو کاملا میندازیم، چارچوباش و لوله هاش رو همه رو محکم میکنیم. اون روز از 8 مهر قدرت ریستارت رو کف خیابون ها خواهید دید. اون موقع دیگه در 8 مهر روز بزرگداشت مولوی به بعد دیگه این بازی رنگ رو بمب صوتی نیست. آخرین بمب صوتی که ما میزنیم در 8 مهره که بفهمن که آغاز جنگ ریستارتی هست. دیگه اون روز ممکنه که مثلا یه کسی از دهنش در بیاد کوکتل مولوتوف درست کنن دیگه. اصلا بازی جدیه دیگه، فضای مجازی سریال سینمایی مجازی تموم میشه، واقعیت شروع خواهد شد. تا اون موقع ما انقدر قوی شدیم که بالای 50-60 میلیون شنونده خواهیم داشت. همین الان 30 میلیون شنونده داریم و این کار خواهیم کرد. و قول بهت میدم، قول بهت میدم که چه تو بخوای چه من بخوام، چه تو نخوای چه من نخوام، شاه اسماعیل یکم صفوی اتفاق خواهد افتاد. و متاسفانه چه من گریه کنم چه نکنم، چه تو گریه کنی چه نکنی، کوچه به کوچه این افراد بیرون خواهند آمد از 8 مهر به بعد. و رقم کشتار متاسفانه در ایران بالای 500,000 تاست و اون موقع دیگه دونه دونه آدم ها شناسایی میشن، دونه آدم ها گرفته خواهند شد. از الان تا 8 مهرم ما چالشمون، حالا یکی دو تا چالش گفتم داریم که خدمتون خواهیم گفت، اما بیشترین کاری که ما میکنیم شعار نویسی، شبنامه فرستادن، قوانین تصبف رو میتونید تو برگه ها بذارید و پخش کنید توی خیابون ها، تو خونه مردم بندازید، تو ماشین. خیلی حالا عکساشو نگرفتن که خیلی دارن این کار انجام میدن، شعار نویسی و این کارا، که بسیجی ریستارتیشو ما برای تو گریه میخوام بکنیم. تا 8 مهر فرصت بسیار زیادی نیست و حالا اگر شوال اتفاق جنگ بیفته که دیگه اصلا اوضاع خیلی وخیم‌تر از این حرف هست که ما اصلا میخوام راجعش دیگه حرف بزنیم و کاری انجام بدیم. و به هر حال ریستارت رو تبلیغ به صورت محکم و استوار، اما این بار برای بیداری بسیج و سپاهی خواهیم کرد. این بار شعار نویسی های ما راه نجات ریستارت هست. بسیجی بیدار شوست، بسیجی ما دوستت داریم، بیدار شو و به ریستارت بپیونده. راهی است که تا 8 مهر آخرین فرصت است و فکر نکنید که ما ریستارتی ها اینقدر احمقیم که وای میستیم تا ایران تجزیه میشه بعد فکر کنیم. ما از 8 مهر حملمون آغاز خواهیم کرد. از 8 مهر آن روی ذوالفقار به قول دوستان دیده خواهد شد، لبی دیگر این شمشیر دیده خواهد شد. از 8 مهر ما وای نمیستیم که یک حکومتی یا یک کشوری یا انگلیسی یا روسی یا دیگران بخوان اول یه کاری بکنن و بعد ما بگیم آخه این شد. نه، محبت هامونو تا خرداد کردیم، بوسه ها به دست و پای شما ایرانی هایی که خیلیاتون میدونستید ولی گوش نکردید زدیم. خیلی از ایرانی ها هم که سکوت کردن یا تو برنامه های 1 تا 20 اوائل مسخره میکردین، شما همه تون پاتون گیره. این ریستارت فقط اعلام کرده که ریستارتی ها نجات پیدا میکنن، فکر نکن تو نجات پیدا میکنی. و همه خاطر میبینیم با همه اینا، همه صحنه هاست که میبینیم، چون دوشنبه هم شعر شانمت الله ولی رو تم بیت شدی توضیحات کوچولو خواهیم داد و میبینیم که اون چه اتفاق خواهد افتاد. به هر حال ما پاهای شما رو بوسیدیم، دستای شما رو تا خرداد بوسیدیم، از خردادم تا مهر واقعا دیگه شما رو که ایرانی ها رو رها کردیم، چون دارین اضافه میشین به شنونده های میلیونی ریستارت. این بارم دست و پای بسیجی ها رو میبوسیم برای اینکه شروع کنن یک کاری انجام دادن و چشم و امیدمون به کودتای داخل کشور هست که ریستارتی ها قیام کنن با یکی دو تا اپوزیسیون کوچک یا بزرگ و کشور رو بگیرن، که خدا کنه اینجوری شه حداقل همون 20,000 نفر 30,000 نفر کشته خواهند شد و یا جنگی خواهد شد که 50,000-60,000 نفر کشته خواهند شد، چون اون وسط دیگه هیچ کس نمیتونه مراقب کسی باشه. و بعد از 8 مهر دیگه ما وای نمیستیم که ایرانمون بره، ما به پا میخیزیم و ایستاده ایم و قدرت ما رو خواهید دید. اونجا دیگه از 8 مهر بزرگداشت مولوی به بعد دیگر ریستارت شخصیتی جدید میابد، عملی خواهد شد و اون وقت میفهمید که ما چه یارهایی در سرتاسر کشور داریم که حاضرن جونشونه به خاطر کشورشون بدن، به خاطر خاکشون، به خاطر مردمشون، چه برسه به خاطر هو بدن. و اون وقت میفهمی که شهیدان مدافعین حرم که شهیدان چیز خر بودند چه غم انگیز بودند. یه جمله من اون روز گفتم توی ریستارت خیلی عمیق بود ولی بهش دقت نکردید، گفتم که یادت باشه برای اینکه بفهمی شهیدان مدافعین حرم شهید چیز خرن، یک سند ساده آوردم، گفتم به من نشان بده قبر کسانی که در نادرشاه رفتن شهید چیز خر شدن به هندوستان، کجاست این قبر این شهدا، این 200,000 تا شهدا؟ نیستش قبر این مدافع حرم، بدبخت بعدها میشه دستشوی دیگران در پارک ها و مطمئن باشین اتفاق خواهد افتاد. کما اینکه الان قبر شهدای سلطان محمود غزنوی نیست، قبر شهدای نادرشاه نیست، این همه ایرانی کشته شدن به نام شکستن بت‌ها. شیخ خرقان گفت به محمود غزنوی، گفت شما حمله کردی مردم و زن و چه مردم رو کشتی به نام دین، و این دین نیست، نابود خواهید شد. و همین هم میبینیم الان یه دونه قبر از شما از محمود غزنوی شهداش به من نشون بدی، من عاشق این شهدا میشم. اینا این شهدا هم لای تنگ اون شهدا هن و تنها شهیدان واقعی رو بعدها خواهید دید بعد از 8 مهر، که تنها شهید واقعی شهیدی است که برای هو انسان کامل و برای جهان هستی جانش را میدهد، نه برای طلا و پول و بشار اسد و حرم پوتین و برای اینا کسی شهید نمیشه. خیلی کاره دیگه هم توی این دوره اتفاق افتاده، پس به همین خاطر منتظر این خواهیم بود که چه اتفاق خواهد افتاد. بیشتر از این هم نمیخوایم توضیح فعلا بدیم به دلایلی. تبلیغ قوانین تصوف هم میتونید بکنید در مدارس. ما یه توضیح کوچولو اون دفعه بهتون دادم. آخه بعضی سوال میکنن این قوانین تصوف در مدارس چیه، مثلا برای دانش آموزان. من بهتون گفتم اینقدر زیادی که نمیشه توضیح داد، مثلا مثل دفاع شخصی که دختر خانم ها اینا باید بیاد بگیرن، مثل مواد غذایی، دندان پزشکی تا 17 سال به گردن دولت، اصلا رفتی پدر مادر نره. یعنی دکتر حتما در مدارس اهل تصوف وجود داره و اگر دندان پسری زیر 17 سال پر کرده نباشه و تمیز نباشه و مشخص نباشه، مدرسه زیر سواله. چرا گزارش ندی پزشکی به نظام پزشکی؟ اصلا دندان ربطی به پدر مادر نداره. زیبایی اندام نیست که دندان، که دندانی که یه بچه دندوناش چهار تا خراب شه باباش پول نشه بره دندان پزشکی، حالا این بچه غذا هم نمیتونه بخوره، چرکا میاد کلیه‌اش درد میگیره، معده‌اش درد میگیره، حالا باید پول هزینه معده و کلیه بدیم. بهتون گفتم اگر کارهایی که من گفتم مثل همین اپوزیسیونایی که الان سکوت کردن، اگر اپوزیسیونی با آزادی اسلحه موافق نیست، یعنی اینکه قشنگ میخواد پدرتو در بیاره. این کارهایی که من گفتم، بیمه درمانی، همین دندان پزشکی واسه یه دختر پسرای زیر 17 سال در دبیرستان مجانیه، اگه این کارا رو انجام بدیم، همه این کارا رو انجام بدیم، حکومت رو بدید دست من، میلیاردها دلار باز میخورم. ببین چقدر بخور بخوره. یعنی همه ایرانی ها رو بیمه کنیم، دندوناشون رو درست کنیم، سیستم رو انجام بدیم، صبحانه بهشون بدیم، مدارس یک زبان آلمانی یا فرانسه یا انگلیسی باید اجباری یاد بگیرن، این کارها رو همه رو انجام بدیم و بعد ارزم شما که به خانوم ها حقوق بدیم، همه این کارها رو انجام بدیم، من کشور رو بگیرم میلیاردها دلار میخورم. بخور بخوره، یعنی پدرت در میارم اینقدر میشه خورد. قولم میدم مالیات ازتون نگیرم، قول بهتون میدم. هر تیکه ایرانو میشه فروخت خورد. یعنی اگر این کارا رو بکنیم، آلردی مسئولین آینده نظام اسمشون دزده. اگر این کارا رو بکنیم باز هم دزدی خواهد شد. باز هم میبینیم که او مای گاد، این حسینی کی این حرفا رو زد، ما چقدر خنگ بودیم. یعنی اگر حقوق به همه بدیم، سیستم رو انجام بدیم، بیمه درمانی بدیم، مالیات از مردم نگیریم، هیچ کاری نکنیم، میلیاردها دلار میدوزن باز. وقت چجوری میخواد این سکولاریسم رو میخواد را بندازه؟ سکولاریسم یعنی بدتر از جمهوری اسلامی. سکولاریسم یعنی این که همین کارها رو میکنیم، مالیات هم ازت میگیریم، بیمت هم نمیکنیم، دهنتو سرویس میکنیم. مثل همین بانکا اعلام کردیم، حالا خدا رو شکر اپوزیسیون خارج از کشور هم روی این موج شب بخیرن دارن سوار میشن. بله پولاتون رو بکشیم بیرون. بله نه، ما هم نگفتیم پولاتون رو بکشیم بیرون، هیچ حرکتی نمیخواستی انجام. ما فقط بهشون خبر دادیم که آقا پولاتون داره خورده میشه، چه بکشی بیرون چه نکشی بیرون. که بانک مرکزی اون آدمه اومد، اون آقای توی اون شبکه لطف کرد، گفتش که بانک مرکزی اصلا مهم نی براش که شما، بانک های دولتی هم اگه پول شما رو بخورن ما ربطی نداره، بانک مرکزی فقط مسئول پول دادن به سوریه است، پول دادن به اپوزیسیون هاییست که به عرب فش بدن و کرد و اینا. بانک مرکزی حقوقش مال اوناست. میگه به ما ربط نداره، ملتی که میرن تو بانک پولشونو گذاشتن برن بگیرن. بانک مرکزی میگه بانک دولتی به ما ربطی نداره. میفهمی یعنی چی؟ نمیفهمی، خیلی مونده بفهمیم. پولاتون رفت، تموم شد. هر کی اون موقع کشید بیرون پولاشی که خیلی ها مسیج میزنن آقا حسین خدا پدر مادرتو بیامرزه، کشید بیرون، کشید بیرون. در غیر این صورت بانک سپه شروع میشه، به قول دوستان میگن بانک صادرات شروع میشه، به قول دوستان بانک ملی شروع میشه. اصلا مهم نیست، مهم اینه که این پولایی که رفته از کشور بیرون، اینا جاش خالیه، تورم برای ایناست. باید چیزی حدود 50 60 هزار ایرانی پولاشون اینو بخورن و همین خاطر تا 20 میلیون 30 میلیون ها رو برمیگردونن. احتمال داره، البته میگن برمیگردن مثلا 20 میلیون، بعدش با 4 میلیون میدن، بعد اگه حرف بزنین دو تا شک میدن تو گوشت، وقتی که چاغور بخن تو شکمت، نفر بعدی مثل سگ میترسه پولش نمیخواد دیگه. مطمئن باش اینجوریه، مطمئن باش، اصلا بازی از همینه. همون با 4 5 میلیون بهتون میدن و شما راضی میشی و بقیه اونایی که پول زیاد داره همه باید خورده شه، چون پولا باید بره، پولا داده شده به زن بچهای کشندگان توی سوریه. همین خاطر شما کار نمیتونید بکنید. یه امامزاده جدید بوده به نام بانک، تو نمیفهمی اینو. همیشه ما فکر می‌کنیم که بت‌هایی در قدیم بوده است. ما انقدر احمقیم بعضیامون اینجوریم. بت‌هایی بوده، اونها دور بت‌ها بودن و یک پیغمبری اومد گفت ای دور بت نچرخ، خدا را بپرست. نه بابا، امامزاده در ایران تبدیل شده بانک سامنه نمیدونم فلان، کاسپیانه نمیدونم چنان، فرشته‌ای نمیدونم چیشیان، بانک ملت، بانک ملت، بانک شما. راست میگه دیگه، میگه بانک ملت مال بانک مرکزی نیست، مال شماست. خودت پول میذاری توش، ما پولاتو میخوریم، خودت هم یه نصف پولاتو برمیداری میری. بانک ملت، بانک شما. تبلیغ بسیار قوی بود. الان بانک ملت از آسکوترین گروه بود. و بانک ما، بانک، حالا بانک ملی که نمیدونم چی میخواد بگه. بانک ملت ایرانه و بانک دولت ایرانه و اینو نمیدونم چی میخواد بگه. آره خدا پدر بانک ملت بانک شما رو بیامرزه. و بانک شماست، بانک دولت نیست. پس میتونی بخورین. پولاتون رو هواست عزیزم. آره. مراقب باشید تا 8 مهر فعلا چیزای دیگه‌مون رو هوا نباشه. و از 8 مهر به بعد سکان فرماندهی این کشتی نوح به زور و کتک سوار خواهد کرد. یعنی کاری خواهد کرد که جهان نام ریستارت، کما اینکه الان میدونه الان تو استرالیا، تو فرانسه، تو آلمان کارهایی که بچه ریستارت گاردی ویژه کردن همه میدونن اینا رو. یعنی اینا برنامه که به من میگن، دارن میگن، دارن مطالب میاد، همه میدونن الان پلیسای فدرال بیش از 20 کشور میدونن که اپوزیسیون ریستارت وجود داره و عجیب ترین اپوزیسیون در تاریخ ایرانه. همه دارن میفهمن یواش یواش. فقط میدونن ما بدون خشونتیم فعلا. هدفمون خشونت نیست. ما در دفاع خشونت میکنیم دیگه، همونطور که همه میکنن. ما در دفاع به ما کسی حمله کنه، مار به ما حمله کنه، خشم میشیم دیگه. بوس نمیکنیم که لپاشه که مار، مرسی که بوس بکنیم، بیا مارو بخور، مار بیا مارو بخور. هیچکی نمیکنه. الان انگلیس هم نمیکنه. الان انگلیس هم با لگد یارو گرفته، میگه شما بمب زدین انتحاری گرفته. شوخی نداره. هیچ جای جهان کسی که بیاد بهش حمله کنه بوسش نمیکنه. این که مشخصه. این بوسا رو میفهمیم، بوسای مهر و اینا. به هر حال آقای اردوغان هم نظریه از این نصفی رو لطف کردن، تغییر دادن، گفتن کتابا دیگه تکامل داروین، تکامل که مال داروین نیست، مال از این نصفیه، ولی حالا گفته که تکامل از کتابا باید حذف کنیم دیگه، کارش نمیشه کرد دیگه. ما به ترک هم گفتیم دیگه، حالا به ها تو ترکیه واقعا مردم باید تربیت میشدن. به نظر من باید این اتفاق می افتاد. یه 30-40 سال سختی بکشن. روزی که دخترای ترکیه رو با 2 دلار تونستی بخری که تو کشورهای خارج، کمان که دخترای ایران شدن 10 دلار دیگه. البته دخترای ایران خیلی خوب بودن، اینا میبینی که تو بعضی از شهرها میفروشن بین اون 10 دلار. حالا تازه دخترای ایران تو جهان خیلی خوشگل و خوش قد و بالا و اینا هم با کشورهای دیگه همه 2 دلار و 2.5 دلار. تا اون روز هنوز ترکیه با تربیت چه. و اگه ویکیپدیا ترکی اقلا برای ما باز کرده بودن، تا حالا خیلی اتفاقات میفته تو ویکیپدیا که اقلا اونا بخونن بفهمن. به هر حال خلایق هرچه لایق. خدا رو شکر کنیم که من و تو این خرد اون توسط ریستارت تکون خورده و ایرانی های مهربان باید روی خوشی رو ببینن. به هر حال پایان آخراشه و آخر پایانش. نترس، شجاع باش و بدان که ما میتوانیم و این کار را خواهیم کرد. 8 مهر فراموش نکن، بزرگ داشت مولوی و بمب‌های صوتی و آغاز روند جدیدی در ریستارتیا، اگر در شوال به ایران حمله نشود. مرسی که این برنامه رو گوش کردید. تا برنامه دیگه باهاتون خداحافظی میکنیم و از حضور شما که برنامه ریستارت رو دوشنبه هم گوش کنید، بسیار مهمه، خیلی مطالب توش گفته خواهد شد و بریم ببینیم چه خواهد شد دیگه. به هر حال ما قرار شده که تو شب بخیران برنامه 90 کلید کشور رو یه جوری بذاریم رومیز دیگه. پس بعد از 8 مهر شب بخیر ایران ها پشت سر هم فقط شب بخیر ایران پخش میشه هفته یه دونه، میره برای تغییر رژیم دیگه، به هیچی فکر نمی کنیم. اینم بگم که بدونیم از 8 مهر دیگه ما آماده می کنیم کشور را و همین خاطر میگه الان شبنامه هاتو بده، مثلا اوایل 56 سال 56 بود شبنامه هاتو شروع کن دادن، شروع کن به بسیجی ها بگو که خیلی مراقبه 8 مهر به بعد باشید، دیگه لبخند نمیزن، دیگه شنونده محترم لبخند نمیزن، صورتهای ما برای کشورمان اخمو، اخمهای ما دیده خواهد شد، گراهای ابروان ما رعب و وحشت همانند شیر بر پیکر روباهان خواهد انداخت. 8 مهر چهره بیسار تغییر خواهد کرد. امیدوار باشید تا زیر 8 مهر، من هم امیدوارم تا زیر 8 مهر یک اتفاقی بیفته و شرایط عوض بشه. ما نمیگذاریم کسی بهمن را از سپاهیان و بسیجیان ببیند، ما این کار را خواهیم کرد، ما نمیگذاریم بی‌اسارتیا که شما بهمن را ببینید. آخرین بهمنت گذشت بچه بسیجی و آخرین بهمنت همان بود که اعلام شد، این بهمن شما بهمنی را نخواهید دید. بدرود. وقت شدیده من و تو رد بشیم از تاریخیان.